الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. روایاتی رو میخوندیم که از این روایات استفاده میشه وجوب وفای به عهد یا حرمت و خلف وعد. روایت آخری که در جلسه گذشته خوندیم این بود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث من کن فیه کان منافقا و انسان و صلی و زعم انه مسلم من اذا اتمنه خان و اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف. البته در فکر میکنم که یک چیزی وعده اخلف بود، وعده وعده بود. بسیار خوب، عرض کردیم که این روایت دلالت میکنه بر حرمت و خلف وعد، ولی یه سوالی رو مطرح کردیم، این که ثلاث من کن نفی، یعنی اگر این سه خصلت با هم بود کان منافقا و اگر یکیش بود منافق نیست، من اذا اتمنه خان اذا حدث کذب و اذا وعده اخلف، یا هر کدوم از این سه خصلت باشه منافقه. خب اگر این روایت دلالت کنه که هر کدوم از این سه خصلت باشه انسان متصف به نفاق میشه، که استدلال به این روایت بر بحث ما روشنه. ولی اگر از این روایت بفهمیم که مجموع این سه خصلت موجب نفاق میشه، که بعضی از رفقا هم در گروه گذاشته بودن حرفشون هم حرف درستیست، به هر حال مثل این موارد شاید ظهور اولیش جمع بین این خصلت ها باشه، یعنی مجموع این خصلت ها رو داشته باشه منافقه، آیا بازم دلالت بر مسئله میکنه یا نه؟ به نظر میاد دلالت بر حرمت میکنه، هرچند رسیدن به مرتبه نفاق مال اون فرضیست که این سه خصلت با هم باشه، ولی این سه خصلت سه خصلتیست که شکل دهنده اون حالت نفاقه و به هر حال ظهوری در حرمت خواهد داشت، هرچند که ممکنه بگیم صرف خلف وعد، یعنی یک کسی بحث دروغگویی نداره، بحث خیانت در امانت نداره، ولی صرفا خلف وعد میکنه، این متصف به نفاق نمیشه. نفاقی که در برابر و زعم انه مسلم و انسان و سلاست، ولی به هر حال از خصلت ها و رذیله هاییست که حتما حرامه، که به هر حال ترکش موجبه نفاق میشه یا فعلش میشه به نفاق میشه.
نفاق برداشت کرده دیگه، تقابلش با اسلام.
درست. خب منافق یعنی آدم هر گناهی که انجام میده به هر حال منافق نمیشه.
خب نه گناه بودنش از کجا؟
از اینکه اگه گناه نباشه فعل اون موجب نفاق نمیشه، یعنی جزئی از اجزای تشکیل دهنده نفاق نیست. اگر خلف وعده حرام نباشه این عمل نمیتونه جزء تشکیل دهنده نفاق باشه، یه عمل مکروه باشه. سوال دیگه‌ای که در ارتباط با این حدیث و امثال این حدیث پیش میاد اینه که اذا وعده اخلف، یعنی همش خلف وعده میکنه، ما میخوام بگیم اگه شما یه بارم خلف وعده بکنی کار حرامیه، ولی آیا این روایت اذا حدث کذب یعنی هر وقت حرف میزنه، اذا وعده اخلف هر وقت وعده میده خلف وعده میکنه، ما از این میخواستیم بفهمیم هر خلف وعده حرامه، نه سیر و سنت بر خلف وعده حرامه. از اذا تمن خان وقتی که امین شمارده میشه خیانت میکنه، اذا حدث کذب یا اذا وعده اخلف استفاده میشه کسی که مستمرن اینطوری میکنه، یعنی هیچ تعهدی به وعده نداره، خب این میشه حرام. ولی اینکه حالا ما 100 تا وعده رو عمل کردیم 5 تاشو عمل نکردیم، باز اینم حرمت داره یا نه؟ اینم سوال بعدیست که در ارتباط با این روایت وجود داره، که ظهور روایت استمرار کسی که هیچ گونه تعهدی نداره این چنین آدمی منافقه، در حالی که اونی که مدعای ماست اینه که صرف دروغ گفتن حرامه، صرف خلف وعده حرامه. آیا از این استفاده میشه یا نه؟ به هر حال اگر خلف وعده عمل قبیح و زشتی نباشه، تکرار و خلاصه استمرار بر او هم نباید زشت و قبیح باشه. یعنی این که میگن اذا وعد اخلف، خب بله هر وقت وعده میده خلف وعده میکنه، پس اساسا خلف وعده کار زشتی است که استمرار و تکرارش هم زشته. البته ظهور روایت اینه که منافق اون کسی است که اصلا تعهد به وعده نداره، نه اینکه گاهی خلف وعده میکنه. ظهور روایت اینه. پس ظهور روایت اینه که اون کسی که تعهدی به راستگویی نداره، اصلا تحرزی از کذب نداره، این میشه منافق. درسته، این ظهور روایت اینه. ولی از همین روایت فهمیده میشه که خلف وعد کار زشت و قبیحی است که تکرار و استمرار بر او، مثل صغیره است که استمرار بر او و اصرار بر او میشه کبیره، یعنی آدمو به اون مرتبه میرسونه. و الا صرف این که آدم یه بار خلف وعده بکنه بشه منافق، خب بله از روایت فهمیده نمیشه. یه بار امانت دار نباشه بشه منافق یا دروغ بگه، خب فهمیده نمیشه. خب این روایتی بود که آخرین روایتی بود. خب
تو روایت قبل هم بود.
آره تو روایت قبل هم همینا بود
دیگه. اونجا ولی نمیتونیم بگیم که جزء الله و اینا
رجلان علی هذا الامر ان حدث کذا و ان مدخ و این اطمینان ما حضرت فرمودن عدل الملازن من الکفر
جمعش.
آره
جزء اشتباه میشه
الان. بله دیگه ادنى المنازل من الكفر، یعنی حضرت فرمودن لیس به کافر، این کافر اصطلاحی و فقهی نیست.
اصطلاحی نداریم که خودش حرام نباشه ولی استمرار برش به خاصیتی نتیجه
داشته
باشه، نمیشه
استمرار بر او بشه حرام. آره خصلت اخلاقی که خودش حرام نباشه ولی تکرارش بشه حرام. نه ما کاری دیگه وقت بحث حرمتی، یه وقت بحث نفاقه. نفاق یعنی اعلی مراتب حرمت. اگه اینجا ما میفهمیدیم که وقتی تکرار کنه میشه حرام، بازم در این فرض نمیفهمیدیم. ولی ما میخوام بگیم اعلی مراتب حرمت یعنی نفاق. حالا این رو باید بررسی کرد، اصلا الان مرتکب کبیره رو منافق میشمارن یا نمیشمارن. البته از بعضی از روایات خروج از اسلام فهمیده میشه، مثل همین ادنى المنازل. نکنید اونی که روایت میگه داره اعلی مراتب حرمت رو مطرح میکنه، یعنی شما رسیدید به مرتبه نفاق. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. این منافق اون کسی است که دیگه جایگاهش جهنمه. ما میخوام بگیم که وقتی که استمرار بده به اون اعلی مراتب میرسه، پس این عمل حرام است. اون سوال شما مال فرضی است که بگیم در فرض استمرار میشه حرام، در فرض غیر استمرار حالا یه دفعه سر زد مثل الذین یستنمون کبائر الاسم الفاحش الا لمم، حالا بگیم مثلا این مثل یه چیز مثل لمم است که قرآن هم استثنا کرد.
اینجا بیا استاد این معنایش، حالا این منافقی که دروغ هست وقتی این کارا رو تکرار بکنه هی وعده بده هی خلف کنه هی دروغ بگه، یعنی تا باطنش و ظاهرش جور نباشه، این یعنی این اعمال ازش یعنی نفاق درش ایجاد میکنه، کم کم کلا کل زندگیش منافقانه میشه. این جنبه رو شاید باید بخواد بگه
ها، یعنی زمینه نفاق.
یعنی این جنبه رو باید کار داشته باشه. وقتی میخوام بگم تونم بگیم بس یه بارش مثلا استفاده نشه حرمت، یعنی میخوام بگیم این اعمال ها باعث این نفاق درونی هم خواهد شد، چون اینا همشون جنبه نفاق دارن که اسکری میگه میخوام انجام بده ولی انجام نمیده، یا مثلا دروغ میگه یه چیز دیگه میگه، اینا زمینه نفاق رو ایجاد میکنه در این شخص.
بله خب نفاق چی هست که زمینش رو ایجاد میکنه؟
یه دروغی دیگه همین که باطن و ظاهرش مثلا دو چیزه، در ظاهر مثلا حالا ایمان هر چی در کلام میگه که باطنش ولی چیز دیگه مرادشه، یعنی نفاق لغوی مثلا،
یعنی ما در ظاهر مثلا تظاهر به ایمان میکنیم ولی در باطن، خب کسی که اینطوری باشه که دیگه به نفاق رسیده خودش، کسی که همش خلف وعده میکنه،
یعنی اعمال موجب میشه که کم کم این در خود ایمانش هم
مناجات هم نفاق اینجا در مقابل اسلامه و نفاق در مقابل اسلام و این رزی ستا دیگه مستقر دیگه داره.
یه روایتی رو من دیشب دیدم، حالا بی ارتباط به بحثمون نیست ولی خیلی هم مرتبط نیست، این چون صحبت نفاق کردنشون من بخونم این مضمون جالب و خوبی داشت. در این روایت داره که البته این چند تا روایته به این مضمونه، اربع اون من کن نفی عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اربع من كن فيه وكان من قرنه الى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. یه روایت دیگه هست اربع من کن نفیه کمل ایمانو و امکان من قرنه الى قدمه زنوبن لم ینقص ذلک قال و هو صدق و اداء الامانه و الحیا و حسن الخلق. باز اربع من کن نفیه کمل اسلامو و امکان من قرنه الى قدمه خطایا. خیلی مضمون عجیبیه. ادا امانت. آره. حالا من بحث اسلامو. صدق و ادا امانت و حیا و حسن خلق. چندین روایت به این مضمون، حالا روایت شو خوندم آدرسشم بهتون بگم. یک آدرسش جلد 12 صفحه 149 وسائل، جلد 12 صفحه 149. حالا نکنید من از اینجا از این سوال شما منتقل شدم بحث کمال ایمانه، که کمال ایمان و جالب اینه که البته در یه روایتی از این روایت ها که دیشب نگاه میکردم حضرت حیاء رو به حیاء از خدا و حیاء از خلق تفسیر کرده بودن، از خدا خجالت بکشه و از مردم. خیلی دائرش وسیع شده بود با اون تعبیر. ولی این که من قرنهی الی قدمهی ذنوبن، یکیش این بود که بدله الله حسنات، یعنی اگر از فرق سر تا نوک پا خلاصه گناه باشه اینه. البته یک تفسیر این روایت اینه که یک انسانی که از فرق سر تا نوک قدمش گناهه، اگه این چهار خصلت رو پیدا کنه گناهان گذشتهش تبدیل به حسنات میشه، یعنی این در حقیقت به گونه توبه از گذشته است، نه اینکه در اینی که الان گناه میکنه این چهار تا رو داشته باشه. اما اگر حیا رو حیا از خدا به معنای عام نگیریم که اون دیگه هر ارتکاب معصیت و ترک واجبی رو شامل میشه، یعنی دیگه ایمان اصلش اینه، تو قرار از همه دستورات ما و مواظبت ها و اینها به اینجا برسی. خب اگر رسیدی به کمال ایمان رسیدی، اگر نرسیدی روزه میری نماز میخونی روزه میگیری حج میری مستحبات انجام میدی دروغ هم میگی و هر کار بکنی تو به ایمان نمیرسی. اونی که اینا رو نمی کنه انجام نمیده اما به صدق رسیده، به حیا رسیده، به ادای امانت رسیده، به حسن خلق رسیده، اون خدا میگه این برای من بسه. حالا مضمونش چون خیلی جالب بود برای خدا گفتم بخونم ولی کمی بی‌مناسبت بود. بسیار خوب. روایت بعدی ان ابی عبدالله علیه السلام قال من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت خیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. این وسائل جلد 8 صفحه 316. هر کس معامله با مردم بکنه ظلم در معامله نکنه، یعنی حق کسی رو در معامله ظالم ضایع نکنه، سخن بگه دروغ نگه، وعده هم وعده بده، البته توی نسخه وعده هم، و خلف وعده نکنه. این کسی است که حرمت غیبت و غیبتش حرامه، مروتش کامله، عدالتش ظاهره، اخوت با او واجبه. خب مفهوم این روایت چی میشه؟ یعنی اگر کسی معامله بکنه و ظلم کنه، حرف بزنه و دروغ بگه، وعده بده و خلف وعده بکنه، غیبتش حرام نیست، مروتش کامل نیست، عدلش ظاهر نیست، اخوتش هم لازم نیست. در ناحیه منطق جمع اینها لازمه، اما در ناحیه مفهوم چی؟ هر کدوم از اینها بود مفهوم تمامه دیگه. در ناحیه منطق یعنی کسی غیبتش حرامه که هم ظلم نکنه، هم دروغ نگه، هم خلف وعده نکنه. خب مفهومش چی میشه؟ مفهومش اینه که هر کدوم از اینا رو داشته باشه حرمت غیبت نداره.
البته
تو همون جا. عادیه. حرمت غیبت نداره دیگه. روایت رو داریم میگیم، فتوا عرض نمی‌کنیم. نه ما کاری به فتوا نداریم. الا اینکه شما بگید نه مفهومه ایم جمع اون نتائجه. یعنی چی؟ حضرت فرمودن هر کس این سه خصلت در او جمع باشه، این چهار نکته مجموعاً بر او لازمه. غیبتش حرام است و مروتش کامل است و عدلش ظاهر است و اخوتش واجبه. حالا اگر کسی خلف وعده بکنه معنیش نیست که غیبتش جایزه. این چهار تا با هم نیست. ممکنه بگیم که مروتش کامل نیست، ممکنه بگیم عدلش ظاهر نیست، ممکنه بگیم اخوتش واجب نیست. پس ما در ناحیه مفهوم درسته که هر یک از اونها بود، یعنی این نتایج وجود نداره، اما خب نتایج وجود نداره یعنی جمیع نتایج وجود نداره یا مجموع نتایج وجود نداره. پس ما نمیتونیم بگیم، چون نکنید به قرینه اون ادله دیگه که میگن غیبت فاسق جایزه، اگر ما بگیم کسی خلف وعده بکنه غیبتش جایزه به مفهوم این روایت، پس کسی که خلف وعده میکنه فاسق است، از این جهت غیبتش میشه جایز. پس خلف وعده میشه حرام که فاعلش میشه فاسق.
اما بحث قبلی اینجا نمیاد که اینا جمع این سه تا است، یه با تک تکش این نتیجه
رو بده. حالا اونو عرض میکنم، همین استدلال آخرمو تکمیل میکنم. اگر ما دلیلی داریم که غیبت فاسق جایزه و از مفهوم این روایت بفهمیم که هر کس خلف وعده بکنه غیبتش جایزه، پس حتما خلف وعده حرام است، چون با خلف وعده این آقا میشه فاسق و غیبتش میشه چی؟ میشه جایز. بلکه نه تنها خلف وعده حرام است، خلف وعده کبیره است، چون هر مرتکب صغیره‌ای که فاسق نمیشه. اگر ما از این روایت جواز غیبت رو استفاده کردیم، میتونیم بگیم این روایت دلالت میکند بر این که خلف وعده گناه کبیره است اصلا، ولی گناه صغیره باشه که موجب فسخ نمیشه اگه اینو استفاده کنیم. ولی اگر بگیم که نه، اگه کسی خلف وعده بکنه این چهار تا با هم نیست، یعنی چی؟ یعنی ممکنه که غیبتش حرام باشه اما مروتش کامل نباشه، یا عدالتش ظاهر نباشه، یا اخوتش واجب نباشه. ممکنه بگیم این چهار تا با هم نیست، ولی باید ببینیم که این چهار تا با هم اینها در حقیقت نشانه های یک واقعیتن، یعنی آدم عادل است که حرام از غیبتش، مروتش کامله، اخوتش واجبه. پس فرق نیست من حرامت غیبت، و همونی که مروتش کامل نیست همون کسیست که غیبتش حرامه، همون کسیست که شما نمیتونید عادل بدونین، همون کسی نیست که شما بتونید لازمه باهش اخوت داشته باشین. سوالم روشنه که یعنی این چهار تا در حقیقت چهار چهره از یک واقعیته، نه این چهار تا مسئله جدا هست. همه بعضی از آقان دیدم آقای صدرم تو بحوث تو اون بحث چیز میگن که این خلفوت مال اون کمالت مروتوه، یعنی اگه کسی خلفوت بکنه اون مروتش کامل نیست، این دیگه مروت نیست که آدم وعده میده خلفوت بکنه، ولی گویا این از باب همون تناسب عرفی است که ما بین اینا میفهمیم. مثلا فرض کنین اگر انسان در معامله به کسی اجحاف بکنه و ظلم بکنه، خب ممکنه بگیم که این عادل نیست دیگه، چون ظلم در معامله کرده. ظلم در معامله کرده همون چیزی که شاید ما خیلی صریحا نمیگیم حرامه، گرون میفروشیم جنسی رو، یا مال خودش رو دوست داره به این قیمت بفروشه، اون ظلم دیگه، اجحافه. اگر ظلم رو دائرهشو گسترده بگیریم میتونیم بگیم عدالتش ظاهر نیست. خب حالا یه بار دیگه من عرض کنم، من میخوام بگم اونی که حرامت غیبت هست همونیست که لم یظهر عدلهه. کی غیبتش حرامه؟ اونی که عدالتش ظاهر نیست. و اگر همون عادل است که وجبت اخوتو، پس همه اینا یه عنوانن. پس اونی که وعده میدهد و خلف وعده میکند غیبتش جایز است، عدالتش ظاهر نیست، اخوتش لازم نیست، مروتش کامل نیست. چیم فهمم؟ الا اینکه شما بگید که نه، غیبت کسی جایز است که فسقش محرز است، چون زهر عدلو یه حد وسطی داره، گاهی وقتا کسی عدلش روشن است، گاهی وقتا فسقش روشن است، این کسی هم این فیما بینه. شما اگه میخوام پشت سر کسی نماز بخونین باید زهر عدلو، اما نمیتونید این آقایی که نمیشناسید بگید که خب پس غیبتش جایزه چون زهر عدلو که نیست دیگه، ما عدلش رو که نمیشناسیم. پس غیبت کی جایزه؟ غیبت اون کسی که زهر فسخو. پس بین حرامت غیبتو و زهر عدلو اصلا تفاوت وجود داره. یه وقت میگن زهر عدلو یعنی این دیگه عدالتش محرزه، در هر منصبی که عدالت در شرط و لازمه این آقا میتونه صاحب اون منصب باشه. به خاطر این پس با این استدلال اخیر حرامت غیبت رو غیر از زهر عدلوهه، یعنی هم حرام از غیبتش، ممکنه ادهی غیبتشون حرام باشه اما ما نمیدونیم مروتشون کامله یا کامل نیست، کمالت مروت رو برای ما روشن نیست. یعنی هر کس که غیبتش حرامه ممکنه مروتش برای ما مردانگی یا خلاصه اون شخصیتش روشن نباشه، و همینطور وجبت اخوتو، چون وجبت اخوتو ناظر به یک کمال بالاییست، یعنی اون اخوت هم باز در روایات تعریف شده که وجوب اخوت یعنی چی دیگه، یعنی وقتی میگن باید با اون برادری بکنی بر تو لازمه تعریف شده.
سلام بستون آیا مفهوم این حرامتی و تو اصلا جایی داشت که مفهومشو بگیریم؟
خب ما گفتیم
جایی و تو ما الان تنستم ثابت کنم برای خدای اون داره یکی از اون آوارده
نه دیگه، اگر اینها هر کدوم یک عنوان مستقل از دیگری باشن مجموع این عناوین رو نخواهد داشت، ولی خصوص جواز غیبت ازش استفاده نمیشه. اما جواز غیبت استفاده نمیشه، عرض کردیم جواز غیبت اگه استفاده میشد که این اثبات شده بود گناه کبیره است. اگه ما استفاده جواز غیبت رو میکردیم در حقیقت اثبات کرده بودیم که خلفوت گناه کبیره است. حالا ما نتونستیم اون جواز غیبت رو ثابت بکنیم، ولی گناه صغیره ثابت میشه یا نه؟ این اصلا گناهه، چون ما الان بحثمون در کبیره بودن خلف وعد نیست، در وجوب وفای به عهد گناه بودنه. ما بحثمون در اینه. به نظر میاد که بعید نباشه این روایت بر اصل حرمت دلالت کنه، یعنی اگر این سه عامل باشه که اون آقا اصلا فاسقه، نه گناهکار بلکه فاسق است، پس اون سه عاملی که جمعش ما رو به فسق میرسونه، هر کدومش حرامی که ما رو جمعش به فسق میرسونه، یعنی اگر من این سه خصلت رو داشته باشم که اصلا فاسقم، جایز غیبتم کنم در هر زمینه، خواهیم جایز غیبتم کنم، پس هر خصلت از این سه خصلت حرامی که جمعش، این اصلا میشه مثل یه چیز اصرار بر صغیره. متشکرم.
چرا داریم نتیجه رو فسق میگیریم؟ من گفتم نتیجه یکی از این چهارتا نیست. خب یکی از این چهارتا نیست، ممکنه بیمروت.
نه الان من به منطق دارم تمسک میکنم. منطق چیه؟ منطق اینه که کسی که در معامله ظلم بکنه، در حرف زدن دروغ بگه، در وعده دادن خلاف کنه، هر کس که این کارو بکنه،
که مفهوم من تو نیست، من آمدن نصف آدم یزیم،
درسته،
مفهومش میشه حالا اگه معامله کنه باز دو،
آره،
من از خارج میدونستم که کسی که این ستا کار رو هم بکنه این باز دو،
نه اونی که ستا کار رو بکنه مگر روایت نمیگه غیبتش جایزه؟
نه، روایت میگه
4
تا نتیجه داره.
آره غیبت شد که بدتر، اگر کسی معامله کنه و ظلم کنه، حرف بزنه و دروغ بگه و وعده بکنه و خلف وعده بکنه، هم غیبتش جایزه، هم مروتش ناقصه،
و هم مجموعه 4 تا رو نداره. اگه کسی اینا رو رعایت نکنه مجموعه 4 تا رو نداره، مجموعه
جمعی اینا رو نداره، یعنی هم غیبتش جایزه، هم مروتش کامل نیست، هم اخوتش واجب نیست، و هم عدلش ظاهر نیست.
از کجا برداشت کردیم؟
از عطفش.
کان ممن از او دست از کسانیه که این اون چهار مورد رو منطوقش میگه. اگه این ستا رو داشته باشی چهار چیز رو داری.
درست.
حالا اگر این ستا رو نداشته باشی چی؟
همه اون چهار چیز رو نداری.
نداری
اگه یکیشو نداشته باشی بعضیشو نداری. اگه این ستا رو داشته باشی، یعنی ظلم نکنی، دروغ نگی، خلف وعده نکنی، هم غیبتت حرامه، هم مروتت کامله، هم عدلت ظاهره، هم اخوتت واجبه. اگر هر سه اینا رو داشته باشی، ظلم و دروغ و خلف وعد، هم غیبتت جایزه، هم مروتت ناقصه، هم عدلت ظاهر نیست، هم اخوتت واجب نیست. اگه بعضی از اینا رو داشته باشی دونه بعض، بعضی از اون شرایط رو ممکنه داشته باشی نسبت به بعضی دیگه ساکته.
این مفهوم موجبه کلیه نبود، امثال به جزی هست. شما مفهوم موجبه کلیه هم باز موجبه کلیه گرفتی در حتی امثالشون اینه خودتون نادیه. اگه هر دو مثلا باز موجبه کلیه، یعنی سالب کلیه گرفتیم، اگه مفهوم رو شما خواهیم تو جازم سالب کلیه میشاره.
خب این بحث بود دیگه که اصلا مفهوم دیگه، این خیلی از آن گفتن که نه ما اونو قبول نداریم در مقام استظهار. خب حالا ما باشی ما غیر از اینا، یه بار دیگه روایت رو بخونیم ببینیم از مفهوم میفهمیم یا نه. من آمد الناس فلم یظلم هم حدث هم ولم یکذب هم واعد هم فلم یخلف هم کان من حرمت غیبته و کملت مروته و زهر عدله و وجبت و خوبته. خب کسی که عامل الناس و یظلم هم حدث هم یکذب هم وعده هم یخلف هم، خب هم غیبتش جایزه، هم عدلش ظاهر نیست، هم اخوتش واجب نیست. نمی فهمین؟
سیما که بالاتر از این هم همین، چون کان من من میگه، یعنی این افراد همین یه بسته، یعنی یه بسته رو بمیگه، یعنی تو نگه جزا اصلا ما جدا جدا نتونم، جدا جدا نتونم، چون میگه من یعنی یک دست از افراد هستن این از اونها یا هست یا نیست دیگه، این چهار تا خصوصیت با همه
عصر دیگه. من من هر وقت قیمت رو من مد کمالت مرا بازم
دور من داره؟
نه عصر میشه دیگه.
نه وقتی که نه از این گروه از افرادم این گروه چهار تا خصوصیت دارن، ولی یا از
چهار تا یا نیست، چهار خود شرط گروه نباشه،
نه نیست این گروه نداره
باید باشه باشه
ظهور باید نظر میگه یک گروه هم
این برای این برمگر معمول که چهارتا این گروه واحد داره یا نداره؟
نه یک گروه هن یعنی مرتبه اعلا دارای خصوصیت مرتبه ادنا هم هست. مکنید من همین توضیحی که عرض کردم، اگه فرض کنیم که عدالت خودش ذات مراتبه، یا اصلا مؤمنی که یه آدم شیعهی که فسقش ظاهر نشده، خب غیبتش حرامه، میشه پشت سرش نماز خون؟ نه نمیشه. اخوتش واجبه؟ نه اخوتش واجب نیست، چون عدالتش محرز نیست. ولی اگر کسی باشه که نه دیگه تو مرتبه اعلای عدالت باشه، یعنی عادل ظاهر، خب حرمت غیبت و کمالت مروت و وجبت خوبت، یعنی ما میخوام بگیم یه طیفه، یعنی از کسی که عدالتش، از کسی که فسقش ظاهر نیست و اون آقایی که دیگه محرز عادله، همه اینا داره این خصوصیات، بعضیشو دارن بعضیشو ندارن، مثلا حرمت غیبت تو از وجبت اخوت تو نیست. خب حالا عرضم چی بود؟ یه بار دیگه من تکرار کنم، من میخواستم بگم که از این گناه بودن استفاده میشه ولو کبیره بودن استفاده نمیشه. یعنی اون چیزی که با سایر خصلت‌ها انسان رو به مرتبه فسق میرسونه، به تنهایی حرامه که با ترکیب اون آدم رو فاسق میکنه.
اگه اونای دیگه کبیره باشن چی؟ لازم نیست، این لازمه نیست
استراد
برسنگیره، لازم
نیست
باشه که
بس. خب اگه اونای دیگه کبیره باشن دیگه و وعده هم فلم یخلف هم نباید بگن،
از بله روی اون گروه
های از خود همین
یعنی کنید اگر مثلا من عامل الناس فلم یظلم هم هر اونت غیبت و کمولت مروبت و دیگه نباید جمع کنن، چون ما از این روایت میفهمیم صرف ظلم کردن موجب نمیشه که غیبتش جایز باشه. و الا اگر اونا به تنهایی میرسوندن دیگه باز ترکیب با اینها معنی نداره.
اگه این گناه بودن عدیلاش مسلم باشه خود این کافی نیست؟
چی میفهمید؟
اگه این عدلهاش گناه بودنش مسلم باشه، ظلم و کذب حرام باشه
از خارج،
از خارج باشه، این عدیل بودن عدل اینن
کذب. این قرینه خارجی است. ما فعلا ما هستیم این روایت، یعنی ممکنه قرائن خارجیه به طور مثال حاکم باشه تو تفسیر کنه، قرینه باشه تخصیص بزنه، چه مفهومش و چه منطوقش. فعلا ما از این روایت میخوام بفهمیم چی برداشت میشه. من آدرسش رو عرض کردم، وسائل جلد 8 صفحه 316. خب اما روایت دیگر، روایت دیگر این ان علی ابن ابی طالب کان یقول، این وسائل جلد 18 صفحه 17 است، من شرط لامرتهی شرطن فلیف لهابه فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عند شُرُوتِهِمْ إِلَّا شَرْتًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ حَلَّ حَرَامًا. هر کس برای همسر خود شرطی کرد به اون شرطش وفا کنه، چون اِنَّ الْمُسْلِمِينَ عند شُرُوتِهِمْ مگر شرطی که حرم حلالًا اَوْ حَلَّ حَرَامًا. این روایت چند تا خصوصیت خوب داره. یه خصوصیت، اولا ما باید استفاده کنیم که این شرطه شرط ابتداییه، چون ممکنه کسی بگه من شرط لامرتهی شرطن فلیف لهابه. آره فلیف لهابه، که این ممکن اصلا شرط ضمن عقد باشه. حضرت علی گفتن هر کس در ضمن عقد خودش شرطی کرد به شرطش عمل کنه، چون ان المسلمین عند شروطه. ولی از این که من شرط لامرأته، این شرط ضمن عقد و زمان تزویج نیست.
یعنی
خب مجاز باید قرینه داشته باشه. بعد نکته دیگه اینه که اگر حضرت ناظر به شرط ضمن عقد زواجن، دیگه من شرط لامرأته این نیست، دیگه هر کس در ضمن عقدی شرط کرد. به خاطر این ما فکر میکنیم که ظهور این روایت در وعده است. اگه ظهور این روایت در وعده باشه، این روایت دو تا خصوصیت خوب داره. یک، وعده ابتدایی ازش به کلمه شرط اطلاق شده، چون یه دعوایی داریم که اصلا وعده ابتدایی شرط هست یا نیست. نکته دوم، حضرت امیر شرط وعده ابتدایی رو مشمول روایت ان المسلمین عند شروطهم دانستن، پس هم صغرای شرط استفاده میشه هم کبرای المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم. من شرط لامرته شرطن فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم. خب این روایت دو تا خصوصیت قشنگ و خوب میتونه داشته باشه.
نقص زیاد داره
به
خود
چیه؟
نقص زیاد داره به
چطور؟ نه، فلیفه امر، یک دلت بر وجوب میکنه، دو ان المسلمون عند شروطهم دلت بر لزوم میکنه.
همین میگم فرض که باشه دیگه هم هست که گفتن که
گفتن وعده آیه سیستانی هم احتیاط لزومی دارن. آره وفا به اهل، حالا اهل بچه ها رو اینا رو میگیره، ولی خب خانوم هم میگیره که اگر بود. آره روایت مخالف هم داره، حالا ما با این روایتیم، یعنی اون قرینه ممکنه. ولی من میخوام بگم که اولا وعده ابتدایی شرط اطلاق شده، و بعد خب حالا من شرط لامرتهی شرطن فلیف لها به
کانه
یقولش هم محیه در
این شرط
افتادهی
میگه هست دیگه،
نه که زیاد میگفت از زدین. بله بسیار خوب، اینم یه روایتی که بر مسئله فی الجمله دلالت میکنه. ولی حالا این که این شرط ابتدایی باشه، این خیلی ظهورش روشن نیست. به هر حال ما بعید نمیدونیم، حالا ما اگه بخوام تنزل کنیم میگیم ولو به اطلاقه، چه ضمن عقد چه غیر ضمن عقد، من شرط لامرأته ولو به اطلاقه، دیگه این تنزل ماست.
اونا میخوام بگن اصلا اطلاق شرط نمیشه.
خب اون مسلم گرفتن که شرط اصلا کلمه شرط فقط در ضمن عقده که باید باشه.
فضای روایت اگه توشن میشه
قبل و بعد نداره، کل روایت همینه.
اگر هیچ موردی پیدا نکنیم که تطبیق بای کبرا بوده، بلی علیه مستیده.
خب بعضی از آن، حالا من چون بحث بعدی اینه که آیا وفاء به وعد رو ما از باب المسلم عند شروطه میتونیم، ما در سه منظر بحث میکنیم. یکی این که وفاء به وعد از باب صدق و کذب، وفاء به وعد از باب دلیل خاص بر وفاء به وعد، وفاء به وعد از باب لزوم عمل به شرط. این سه مرحله بحث. حالا اون به شرطش هم میرسه ولی فلیف. خب قرار بود که نیم ساعت صحبت کنم. اللهم صل علی محمد. Oh.